آوای تیبان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای استریم رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیبان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از امارات ارغانون میشنوید. اسفند ماه 96، نمایش هجوم و رها حاجی زینل، کارگردان و بازیگر اثر.
سلام میکنم خدمت شما دوست عزیز، از بچه های خوب تیوال و همچنین تمام دوستانی که صدای من رو میشنوم. امیدوارم که لحظات خیلی خوبی رو داشته باشه.
خیلی حاج زینب، موضوع نمایش نامیراییه و به نوعی بیمرگی که میتونه موضوع وحشتناکی باشه. چطور شد این موضوع انتخاب کردید برای اجرا؟
واقعیتش الان موضوعهایی که انتخاب میکنن توی نمایشنامه‌های مختلف، حالا چه اثرهای گذشته از شکسپیر، حالا چه خوب یا چیزهایی که الان داره به صورت متوالی با شکل‌های مختلف، حالا به صورت مدرن‌تر، به صورت سورئال‌تر اجرا میره. من واقعیتش خیلی دوست داشتم که کارهایی رو روی صحنه ببریم و در واقع تمرین بشه که متفاوت باشه. یکی از اتفاقای خوب نمایش هجوم تفاوتش بود و راجع به موضوعی هلوهوش موضوعی در واقع میچرخید که شاید خیلی بهش فکر نمیشه. و وقتی که با همسرم در واقع در تابستان کمی نشستیم صحبت کردیم در قالب این قضیه که داشتن در واقع نوشته کار رو آماده میکردن، اپیزود به اپیزود میرفتیم جلو، هی برای خودم جذابیت بیشتری پیدا میکرد. برای خودم هم سوال بود که اگر ما یک روز اصلا قرار نباشه بمیریم چطور زندگی میکنیم؟ ما الان به امید این که خب یه روزی تایم ما تموم میشه، میجنگیم، نمیدونم، امیدواریم، همه کاری میکنیم، هدفمند زندگی میکنیم، آره تا فرصت هست انجام بدیم. حالا اگر که قرار باشه فرصت محدودی نداشته باشیم چه کار میکنیم؟ آیا اصلا دنبال هدف میریم، پیگیری میکنیم، جنگی میکنیم، اراده‌ای میکنیم یا نه میشینیم فقط از زندگی لذت میبریم؟ بعد لذتم تا کجا میدونین؟ شاید همون لذتم برای ما اونقدر قشنگ و یا اونقدر اون چیزی رو که الان داریم حسش میکنیم با تمام شرایط شلوغی ذهن و نمیدونم کم بوده بودجه و محدودیت های این شکلی، الان به هر حال باز هم به لطف یک هدفی داریم زندگی میکنیم. و قطعا اولین چیزی رو که زیر سوال میبره همینه، آیا هدفی داریم برای زنده موندن یا نه؟ اصلا چی کار باید بکنیم؟ خب ما همیشه هستیم، همیشه هم همین جوری میمونیم، پیر میشیم، پیرتر میشیم، سالهای بیشتر، آیا دیگه اون ارزش رو برای زندگی قائل میشیم یا نه؟ این اتفاق خوبی بود که خب با گپ و گفت و نوشته همسرم علی سفری که با هم پیگیر کردیم اومدیم جلو، برامون جذابیت خیلی خاصی پیدا کرد تا اینکه اپیزود پایانی رو نوشتن. و اینکه حس و حال انقدر خوب بود که هی بیشتر با هم صحبت میکردیم، با بچه ها و با کس صحبت میکردیم، کم کم جفت و جور شد تا اینکه الان تو قالب صحنه رفته و امیدواریم که این تاثیر رو روی مخاطبمونم بذاریم که مخاطبمونم به این فکر کنه آیا اگر یه زمانی قرار باشه همیشه زندگی بکنه این زندگی چه رنگ و رخی داره.
پس در واقع طبق توضیحاتی که فرمودین این کار همزمان که نوشته میشد کارهای تعمیرش هم انجام میدادیم.
بله، ما سعی میکردیم تحلیل متن رو به صورت اپیزود اپیزود با بچه ها و حتی واکنشاشون رو بسنجیم. این به ما کمک میکرد. این صحبت هاشون، دلایلی که میابردن، یکم که ریزتر میشدیم تو کار، برای ما اتفاق بهتری میافتاد برای جمع‌آوری بهتر کار. بهمون کمک میشد. بچه‌ها سوالای جذاب‌تری میپرسیدن که شاید خب من و همسرم وقتی میشستیم با هم صحبت میکردیم شاید کمتر بهش فکر کرده بودیم.
شاید سوال مخاطب بود.
آره دقیقاً سوال خود مخاطب بود. بچه‌ها هم به همین هدف اومدن جلو و اونها هم درگیر شده بودن. خیلی خوب بود، واقعاً فضای خوبی داشتیم. چیزی در حدود یک تا یک ماه و نیم ما تمریناتمون رو به این صورت پیش بردیم که فقط تحلیل متن میکردیم و بچه‌ها فضا سازی میکردن ببینیم که چقدر در واقع این فضا به بچه‌ها کنش میده. درست. چه اتفاقی رو توی ذهنشون میندازه برای تحلیل بیشتر، سوال بیشتر. و خب اتفاق خوبی بود.
میتونیم اینطور نگاه کنیم که نمایش شما به نوعی، درسته که زبانش زبان طنز و یک تنازی خاصی داره، به نوعی نگاه فلسفی به زندگی و مرگ هم داره.
بله، خب یه اتفاق جالبی که میتونم بهتون بگم اینه که خیلی از آدم ها هستن که وقتی میگن که یه روز قرار مرگ در خونت رو بزنه، میگن خب مردن که ترسی نداره، نگران نیستن. خود مردنه اون لحظه که اتفاق میفته برای آدم سخت میشه. اینکه الان آیا آمادگی داری برای مردن؟ خیلی یا نه به زندگی تو دستی چسبیدن و نه در قبالش میگن نه این شکل نیست. خیلی ها میگن نه مردن که کاری نداره، ولی وقتی تو شرایطش قرار میگیرین خود مردنه سخته. میدونین یعنی به این فکر میکنین که خب ما چطوری میمیریم؟ از دست و پا میفتیم، اگه بمیریم چه اتفاقی بعد ما میفته، وای چه جوری قراره از این به بعد بعد از نبود ما زندگی کنه. اینه که بیشتر درگیر میکنه همه آدم. نگاه فلسفی اون شکلی شاید نه، ما داریم با زبان ساده و یا همون طنزی رو که خودتون در واقع گفتین داریم یک نکته ای رو خیلی راحت به مخاطبمون گوش زد میکنیم، در این حال که داره لذت میبره از فضای طنزش داریم درگیرش میکنیم. آره، دوست داریم که درگیر بشن، چون اگر ما تو قالب جدی میمدیم صحبت میکردیم میگفتن خب رفتیم راجع به این بود راجع به اون بود تموم شد، ولی هم که دارن با یه سری المانهای خیلی ریزی میخندن، ته اون خنده ها کم کم مخاطب به فکر میره و این هم به نظرم دیدگاه جالبیه که میتونیم راجع به زندگی به خود مردن فکر کنیم، جدا از اینکه حالا اگر نمیریم چه اتفاقی میفته، اگر بمیریم به چه صورتیه، حالا اون مردن چه شکلیه.
در هر صورت ما سوال داریم.
آره، دوست داریم که این ایجاد سوال رو بکنیم.
خودتون هم به ایفای نقش پرداختید و در واقع پایان نمایش با شماست و انگار که اون مهر کارگردانی رو آخر میزنید. از حضورتون مامان بازیگر بگید و اینکه چطور شد تصمیم گرفتید که خودتون هم توی کار حضور داشته باشید مامان بازیگر.
خب کار کاملا مردانه بود، با توجه به اینکه خب کارگردان کار که من باشم یه خانم بودم، کار کاملا تیم مردانه ای داشت. ما اصلا عضو دختری نداشتیم و در واقع سرکار خانم مینا محترمی که دستیار دوم من هست تقریبا 2 هفته است قبل از اجرای من به گروه پیوسته و کار خیلی تیم مردانه ای داشت.
از اونجا تیم مردانه رو هدایت
کرد. قربون شما، امیدوارم که اتفاق خوبی افتاده باشه و این هدایتی دیده شده باشه. من تلاشمو کردم، خوشبختانه مثلا خیلی نمیدونم شاید قبول کردن علی سفری به عنوان این که من میتونم هدایت این فضا رو به عهده بگیرم خودش به من خیلی انگیزه بیشتری میداد. به عنوان نویسنده میپذیره که میتونم در واقع توی بستن کارهای متفاوتش در واقع سربلند بیرون بیام. این نگاه در واقع علی سفری نویسنده است. تیم کاملا قالب پسرانه مردانه ای داشت و شاید در کنش اول برای من خیلی سخت بود که آقا اصلا حرف منو پیش میبرن، نمیدونم، یا یه سری تیکه ها نمیندازن، اذیت نمیکنن، ولی یکم که کار اومد جلو دیدم نه، اتفاقا دیدگاه احساسی من خانوم توی کار خیلی داشت خودش رو نشون میداد. یه سری اکتا، یه سری حسایی به بچه ها انتقال داده میشد که اگر کارگردان مرد بود این رو انتقال نمیداد و این باعث یک کنش متفاوت از بچه های من شد. اینکه حالا من چرا صحنه آخر اومدم، ما زمان محدودی داشتیم و خیلی از خانم ها رو در واقع باشون صحبت کردم. بحث خود بالا بینی نیست اصلا، خدای نکرده این جسارت رو من به خانم های بازیگر نمی کنم. بحث این بود که آیا به قوه صدایی که بتونه توی اپیزود آخر اون تأثیر ناگهانی رو بذاره، آیا توی این قالب میتونستم کسی رو داشته باشم یا نه. دوستان زیادی اومدن، متاسفانه به اون حدی که انتظار من و در واقع نویسنده بود و تیم میطلبید نبود، ولی بچه ها خودشون تمایل بیشتر داشتن که چرا خودت نمیای؟ یعنی تیم هم موافق این بود، حتی پرسوناژ اصلی کار که در واقع من در اپیزود نهایی با اون در واقع کلنجار گفتاری دارم، دوست داشت این حجم صدا، این تفاوت در واقع بالا و پایین کردن صدا و حتی نوع چرخش، نوع بازی ها رو خود در واقع پرسوناژ اصلیمون هم دوست داشت. و دیگه وقتی دیدم تیم اوکیه، علی سفری نویسنده، حالا جدای از فضای در واقع زندگی شخصیمون، هیچ وقت ما توی کار مسائل عاطفیمون رو وارد نکردیم، این دو تا کاربر از هم دیگه در واقع کمک گرفتیم و کار رو بردیم جلو. حتی بچه ها هم همیشه به میگم مثلا مگه شما مثلا زن و شوهر نیستید، نمیبینیم انگار همدیگر. و انرژی که اون داد و چیزی رو که ما با هم اتود کردیم، بچه ها خودشون از صحنه پایانی منقلب شدن، خودشون احساساتشون جریح دار شد، خیلی ها به فکر رفتن. و وقتی دیدم که خود بچه ها به عنوان مخاطب این حس رو دوست دارن، دیگه قبول کردم که این اتفاق رو ببر. حالا دیگه نمیدونم چقدر تونستم خوب باشم توی فضای پایانی کار.
انشالله که موفق باشید
همیشه. متشکرم.
خانم حاجی زینب، ما توی طراحی و لباستون وقتی که دقت میکنیم تمام کاراکترها لباسایی که پوشیدن یک ژولیدگی، یک پارگی، یک ژنده پوشی رو توی لباسشون میبینیم که مطمئنن این بی ربط به موضوع و محتوای نمایش نیست. دوست دارم در این خصوص برامون توضیح بدید.
ما با سرکار خانم متین کیمنش که در رابطه با طراحی لباس صحبت کردیم، خواهش اولیه من این بود که لباس ها به گونه ای باشه که انگار مدت ها اینها در قالب زندگی بودن. توی کل کار ما نه زمان رو میبینیم نه مکان رو میشناسیم، این که اصلا از کی شروع شده و کی قراره اصلا اینا چند سال زندگی، این رو نمیبینیم. خواهش من ازشون این بود که لباسی رو طراحی کنیم که ما تا به حال ندیدیم، یعنی نمونه دومی نداشته باشه، به ملیتی، به کشوری، به هیچ جای، اصلا یک لباسی باشه که سراسر کهنه است و در این حال مخصوص این تجمع کشور. یعنی به نوعی داره کشور رو اینجوری تعریف میکنه، کمون که قالب گیریممونم همین شکلیه، یک دستن و آدمهای این شکلی، انگار من تو به یک کشور میشه. که با ذوقی که خانم کیمنش در واقع به خرج دادن، از نوع لباس، انتخاب نوع پارچه و طراحی ها معلوم بود که بسیار به متن واقفن. ساعت ها با هم صحبت کردیم، نمونه های مختلفی آوردن که در نهایت این شد که الان در واقع میبینید. اتفاق خوبی بود، این تفاوت کاملا احساس میشد به نسبت کارهایی که شاید میرن سراغ لباس هایی که قبلا ازش استفاده شد و اینها. نه، برای ما یه مهر شد برای اینکه این کشور رو بهتر تعریف کنیم.
شما از موسیقی زنده در نمایشتون استفاده کردین و ما یک گروه موسیقی رو روی صحنه همراه گروه اجرایی میبینیم. از همراهی گروهتون بگیم.
گروه سایرنس گروهی هست که در واقع از تقریبا تیر ماه من به جمع‌آوری این گروه پرداختم. به اسم سایرنس، معنیش آوازهای فریبنده است. این گروه به رهبری من از دو چلو، سه تا خواننده کورال تشکیل میشد و یک کوبه‌ای که با ذوق ما کاری رو تحت عنوان آشویتس زنان که شهریور اجرا رفت رو با طراحی موسیقی زنده بردیم و خیلی خیلی از مخاطبامون این رو دوست داشتن که ما زمانی گره میخوردیم به کارتون که این موسیقی رو میدیدیم. کلن خود من به عنوان کارگردان تا تمام کارهایی رو که به اتفاق همسرم و حتی جداگونه انجام دادم، اصلا لذتی از نمونه های موسیقی هایی که مال مربوط به فیلم های مختلف و قبلا شنیده باش، خیلی دوست نداشتم این تکرار، دوست داشتم مخاطب رو بیشتر درگیر کنم. اصلا به زنده کار کردن، تئاتر یعنی زندگی زنده دیگه، دوست داشتم این اتفاق بیفته. سایرنس با ما تمریناتش رو ادامه داد و کمکان اومدیم جلو که روزبه اخوان رهبری در واقع برای نمایش هجوم رو با گروه سایرنس به عهده گرفتن که اومدن و در حین کار موسیقی رو توی همون قالب طنز توی شرایط خوب دقیقاً آوردن و جمع کردن و بسیار میگم اعتماد من به روزبه اخوان خیلی زیاد بود و میدونستم سر بلندم میکنم و این اتفاق افتاد. سایرنس گروهی خوش‌ذوق از بچه‌های نوازنده‌ای که شاید ارکستر کار می‌کنن، جای مختلف کار می‌کنن، ولی همیشه پایبند گروه ما بودن و این اجراهای سنگین حتی تو جاهای خیلی محدود خسته میشن شاید، ولی این انرژی رو میذارن و دوست دارن. خیلی هم اتفاق خوبیه، کما اینکه خیلی از گروه ها یا خیلی از جاها که من رفتم میخواستن نوازنده های من رو به صورت انفرادی، ولی میگفتن ما گروه هستیم و گروهی کار میکنیم، یعنی من یعنی چهار نفر دیگه. اگر من رو میخواین باید 4 نفر دیگر هم بخواین. این اعتماد رو در واقع به گروه و تیم ما داشتن، خوشبختانه چه در نمایش آشایید چه زنان چه در نمایش هجوم، تونستن که این اتفاق خوب رو، این همراهی خوب رو با کار بکنن. بسیارم خب من میگم نمیدونم، شاید بهشون گفتم با یه تشکر ساده نتونستم از این همه تلاشی که میکنید در واقع سپاسگزاری کنم، ولی امیدوارم که با گروه سایرنس خیلی از کارهای متفاوت دیگه ای رو هم ببینیم. حیف این بچه ها واقعا ارزش دیدن دارن، هنرشون واقعا ارزش دیدن دارن.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من فقط میتونم اینو بگم، نه بحث به اغراق نه بزرگ نمایی، ولی نمایش هجوم کاریه که ارزش دیدن داره با توجه به اینکه ما در واقع ماه آخر سال 96 رو داریم سپری میکنیم و میدونم درگیری های زیادی هست. دوست دارم که این وقت رو بذارن، این ارزش رو قائل بشن. این تیم برای رسوندن به این اجرا خیلی زحمت کشیدن، حاصله یه تمرین و زحمت 6-7 ماه هست که الان با این انرژی داره روی صحنه میره. متاسفانه کمی توی این شبهای اول اونجور که باید مخاطب آنچنانی نداشتیم و کمی داره انرژیمون رو سست میکنه. خواهش من به عنوان یه هنرمند شاید خیلی کوچیک نوپا اینه که دوستان ارزش قائل بشن، دوستان هنرمندی که زنگ میزنیم تلفنامون رو جواب نمیدن که تشریف بیارن دعوتمون رو بپذیرن، بیان و کار هجوم رو ببینن. واقعا نه به خاطر اینکه من این کار رو جمع کردم، به خاطر اینکه این بچه ها، چه بچه های موسیقی، چه خانومی که طراح لباس من بوده، چه بچه های بازیگرم، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن و با انرژی خوبشون هر شب دارن میرن روی صحنه و شاید امید دارن که وقتی نور عمومی روشن میشه تعداد تماشاچی خیلی زیادی رو ببینن و نخوره تو ذوقشون به خاطر تعداد کم. خواهشم همینه، دعوتمون رو بپذیرن، به اندازه یک ساعت تفریح خوب کنار ما باشن و بیان کارمون رو ببینن.
مرسی از شما.
مرسی از شما، ممنونم، لطف کرد.
مجددا سپاسگزارم از سرکار خانم رها حاجی زینت بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.